أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب منابع معرفت بود، اشاره کردیم به دو منبع معرفت، عقل و فطرت. بعدن در آینده از ارتباط میان این منابع هم سخن میگیم که بحث بسیار بسیار مهمی است. فعلا در صدد بیان این منابع هست. منبع سوم برای معرفت دینی و معرفت اعتقادی وحیه. خب علی‌رغم این که ما خیلی ساده در علوم اسلامی از کنار این مسئله میگذریم، اما همونطوری که میدانیم مهمترین منبع معرفت دینی همون چیزی است که از او با عنوان وحی یاد میکنه. خب در بحث‌های اعتقادی معمولاً در ذیل نبوت که میشه یه اشاره به بحث وحی میکنه، سراغ قرآن کریم میایم، اثبات حجیت و استناد قرآن کریم از طریق معجزه و از اون طریق اثبات نبوت، و تقریبا بحث‌ها در این حدود الان تو بحث‌های کلامی ما تمام میشه. اما همونطوری که شاید دوستان بدانن، در گذشته علم کلام مسئله وحی یکی از بحث‌های بسیار مهم و جدی بوده. الان هم در بحث‌های کلام جدید، بحث‌های فلسفه دین، بحث‌های مربوط به وحی خیلی مهم شده، هم در بین مسیحیان در باب وحی انجیلی خیلی بحث کردند و پرسش و پاسخ و شبهات و خب به تبع در سنت اسلامی ما هم روشنفکران معاصر در باب وحی حرفای متعدد زدن. کسانی در حوزه عربی بحثایی رو مطرح کردن در مورد ماهیت وحی، که شاید مشهورترین اونها همون کسی است که دوستان اسم شنیده باشن، نسهام دبوزی بحثایی رو مطرح کرد، جنجالی رو آفرید، الازهر پا در میان آورد و بحثای از این است. و در سنت شیعی ما هم البته با یک تأخیر و با یک تقلید باید بگیم که روشنفکران ایرانی هم از همین مباحث استفاده کردند و بحثایی رو مطرح کردن در باب ماهیت و حجیت وحی و از این هست. حالا در حوزه و حاشیه حوزه هم میدانیم که این بحثا وقتی آمده تو محافل علمی و سر کلاس ها و مجلات و اینها هم خیلی مورد گفتگو قرار گرفت. این که بخوام تأکید کنم از این موضوع ما به سرعت نباید بگذاریم. اهمیتش هم برای علوم اسلامی و حوزه های علمی خب میدانیم، برای همه ادیان الهی این است که مهمترین منبع معرفت دینی است. وحی را اگر بخوام خیلی ساده فعلا معرفی کنیم تا وارد بخش جزئیات بشیم، دلم میخواد تو این بحث یه نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم که حالا نمیتونیم وارد این بحث‌های خیلی پرسش‌زا بشیم، اما یه مبانی رو به دست بدیم که دوستان خودشون وقتی برخورد میکنن با این مباحث مسلح باشن، لااقل مبنای فکری خودشون رو بدونن و اسیر بعضی از شبهات نشن. بحث بسیار مهمی است و توصیه میکنم در آینده اگر دوستان درگیر بحث‌های کلامی شدن و خواستن این مقولات رو دنبال بکنن، حتما این بحثی که از اولویت‌های پژوهششون باشه، خیلی مهمه. الان خب وحی رو در یک کلام اگر بخوایم تعریف کنیم، میگیم وحی اون طریق ارتباطی خداوند است. وحی اصطلاحی رو داریم میگیم، وحی که الان بعد میگیم اسمش رو بذاریم وحی رسالی، اون وحی اصطلاحی. وحی اون طریق ارتباط میان خداوند است با برگزیدگان از انسانها، کسانی که اونها رو به تعبیر قرآن مصطفون الاخیار، قرآن کریم از این گروه به عنوان مصطفا یاد میکنه، مرتضا یاد میکنه، مجتبا هم یاد میکنه. سه تا واژه مهم در قرآن کریم برای اشاره به این گروه از انسان‌هایی است که واسطه میان خدا و خلقند. همه این سه تا هم یک معنا میده، معنای اصلیش یکیه، گروه برگزیده، انسان‌هایی که مبعوث میشن، برگزیده میشن، منصوب میشن و واسطه میان خدا و خلقند. این انسان‌های مصطفون الاخیار برای دریافت پیام الهی، برای رسیدن به اون حقایقی که از ناحیه خداوند قرار است به انسان‌ها ارائه بشه، نیازمند به یک کانالند، نیازمند به یک طریقند. اون طریق انتقال پیام رو وحی میگه. این در یه معنای خیلی ساده. حالا چون اینجا یه بحثای پیش آمده، بعضی از این روشنفکرها فکر کردن که حالا خیلی حالا که عرض میکنم از زمان اقبال در سنت اسلامی ما، از مرحوم محمد اقبال این بحث شروع شد. ایشون به دلیل آشنایش به فلسفه غرب و یه حرفایی رو مطرح کرد، بعدی به تدریج آمد تو سنت ما، کسانی مانند دکتر شریعتی و بعد اخیراً مثل دکتر سروش و دیگران تو سنت عربی و اسلامی هم کسای دیگه این بحث رو مطرح کرد. حالا فکر کردن که یه بحث مثلا خیلی مهم و جدی، کشف اساسی کردن. حالا من توضیح میدم، ببینید کشف نیست، خود قرآن کریم با صراحت و گویایی بحث رو مطرح کرده، مثلا نیازمند به این مقدمات و این بحثای آیون نیست. خب سوال اینه، این از میخود مبنایی تر شروع میکنم تا بعضی از این سوالات و ابهامات هم پاسخ داده باشیم، یه مبنایی برای بحث ریخته باشه. خب این وحی در معنای اصطلاحی تقریبا روشنه، تفسیرش هم خواهم گفت، از زبان خود قرآن کریم هم میخوام وحی رو معرفی کنم. اما معنای لغوی این وحی چیه؟ چون که از بحث خیلی مهم این است که انسان ریشه لغت یک اصطلاح رو بدونه، که از کجا این مفهوم، این معرفت کجا پیدا شده. خب یکی از بحثایی که الان هم خیلی عرض کردم روش کار کردن که ببینیم ریشه معنای وحی چی. خب معلومه وحی در لغت معناش یعنی پیام یا القاء سریع و پنهان. عرب وقتی میخواد حکایت کنه از یک واقعه، اون واقعه چیه؟ یه مطلبی را که شما به صورت اولا سریع و پنهان القا میکنید، این را اصطلاحاً در لغت بهش میگن وحی. خب اینو قرآن کریم در موارد بسیاری نه تنها این رو توضیح داده و تبیین کرده، بلکه مصادیقش رو فرموده. یه مثال خیلی جالب و زیبا در این ماجرا داستان حضرت زکریاست که دو بار حداقل به تفصیل در قرآن کریم ازش یاد شده. خداوند متعال، یعنی زکریا از خداوند طلب میکنه که در سن مثلا کهولت فرزندی به او بده و خداوند یحیی رو به او بشارت میده و بشرناه و به غلامه. بعد زکریا از خداوند میخواد که خدایا یک آیه برای ما قرار بده، واجعل لی آیتا. خداوند فرمود آیتک ان لا تکلم الناس ثلاثه ایامن الا رمزا. دو تا تعبیر در قرآن داریم، در یه تعبیر ان لا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، در یک گزارش، در گزارش دیگه چیه؟ ثلاثه ایامن الا رمزا. نشانش اینه که توی زکریا سه روز فقط سخن به رمز بگی، به اشاره بگی. بعد خود قرآن حکایت میکنه، سخن رمزی را با تعبیر وحی یاد میکنه که کجا؟ فخرج علی قومهی من المهرابه چی؟ آها، و اوها الیهم ان سبهوه بکرتن معشی. حال بعضی ها فکر کردن این مثلا نه، خود قرآن کریم به صراحت می فرماد توی زکریا با مردم سخن بگو، ولی سخن آشکار نگو، سخنت باید رمزی باشه. بعد می فرماد سخن رمزی همون وحیه، و اوهینا الیهم با تعبیر وحی از جهان. خب این معنای لغت. بعد خود قرآن کریم دوستان بهتر از من میدونن که بارها و بارها این واژه رو به معنای لغوی به کار برده. گفته و اوها الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوت. ما به زنبور عسل وحی کردیم که از کوها و من الشجرته و من ما یعرشون، از کوها، از داربست‌ها یک خالب لانه بساز برای خوده. دوباره اینجا وحیه. خب به زنبور عسل وحی کردیم یعنی چی؟ یعنی وحی اصطلاحی؟ نه، وحی یعنی اشاره رمزی، یک آگاهی پنهانی. یعنی از یه طریقی، به تعبیر دیگر خداوند می‌فرماید از یه طریق غیر عادی که شما نمی‌فهمید، ما به زنبور عسل این آگاهی و این آموزش رو دادیم که این کارو بکن. یا و اوها و اوحینا الی ام موسی در سوره قصص آیه 7-6 و اوحینا الی ام موسی که چی؟ ان ارزئی فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. ما به مادر موسی وقتی که ترسید وحی کردیم که شیرش بده، ترسیدی او رو بذار روی دریا، بذار رودخونه، خودمون نجاتش بده. باز دوباره اینجا وحی یعنی آگاهی سری و پنهان و سری غیر عادی وحی کرد. این در قرآن حتی نسبت به شیطان. اون آیه شریفه، حال شما بفرمود در کدام سوره است؟ الحمدلله این نسل جوان حوزه حافظ قرآن هم، ماها موقع تشبیه رو نمی کردم. من تقریبا 2 جزء قرآن هم حفظ کردم، ولی خب موقع قدر همیت نمی دارم یاد اون. در اون آیه شریفه می فرماد و لکل نبیین و جعلنا لکل نبیین عدوان شیاطین الانس و الجن. کجاست؟ کسی حافظ هست در اینجا؟ برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم. مثلا سنت الهی این است که در مقابل حق جبهه باطل خدا گذاشته را بوده. برای هر پیغمبری، اونم شیاطین انس و جن، اینا چکار میکنن؟ یوهی بعضهم الی بعض. شیطان های جنی انسی به همدیگه آموزش میدن، اما آموزش های پنهانی، آموزش های رمزی. ببینید یه کسی اینجا نشسته شیطان انسه، اما شیطان جن بهش آموزش میده. همینجا نشسته میگه همین الان بلند شم برم علیه فلانی حرف بزنم. ها، این وحی دیگه، القاء پنهانی مثلا. پس ببینید لیهون الی اولیاهم، احسن، شیاطین به اولیای خودشون یعنی شیطان های جنی به شیطان های انسی وحی میکنن، القا میکنن. خب پس ببینید معنای وحی رو شد. سر 12 سوره انعام، خب بخون تلاوت کنید آیا و
کذاری که جعلنا لکل
زخرفن قوله ضرورا کذالک که جعلنا لکل نبیین عدوان شیاطین الانس و الجن. ببینید دوباره یو تعبیر این نکته چی میخوام بگم، این حال بعدا دوستان وارد بحث شدن اهمیت این نکته رو میبینن که خود قرآن کریم واژه وحی را به معنای لغوی نه معنای اصطلاحی به این معنا به کار برده، شیطان هم وحی میکنه. پس این ارتباطی با وحی اصطلاحی نه. یک وحی خاص است که عرض کردم اون معنای مورد نظر که خداوند متعال، اونم برای برگزیدگان است، بله به ام موسی وحی میکنه، خداوند به حضرت مریم وحی کرد، اما برای برگزیدگان از انسانها نوع خاصی آموزش میدهد، آگاهی میدهد. اون اصطلاح وحی اونجاست، اونجایی که قرآن کریم میفهمد و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. این حرفایی که پیغمبر میزنه از روی دل نیست، حرف خودش نیست، این فقط وحی است. این وحی رسالیه، وحی خاصی است که فقط مال گروه خاصی از مردم است. حالا یه آیه شریفه قرآن کریم هست در سوره شورا آیه 51. اینو تفاسیر رو هم دوستان حتما مراجعه کنن، ببینن مفسران شیعه و سنی در این باب چه گفتن. آیه خیلی روشنه و پاسخ خیلی از این حرفا و شبهاته. خود خداوند متعال آمده راه‌های ارتباطی خودش رو با انسان‌ها روشن کرد در این آیه شریف، و صراط رو برای ارتباط میان خدا و انسان تعیین کرده، فرموده غیر از این صراط هم نیست، راه چهارم نه. و ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گفته باشه مگر الا وحیاً او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه من یشاء. خداوند متعال فقط از سه راه با انسان ها سخن میگه، یک از راه وحی. جالب، حالا این آیه شریفه هم خودش خیلی نکته داره. در آیه شریفه دو بار واژه وحی به کار رفته. ببینید، الا وحیان، یه راه ارتباطی وحیه، او من برای حجابن، یا از پشت پرده است، او یرسل رسولن، یا واسطه بفرسته. خود قرآن کریم رو عرض میکنم، واسطه رو معرفی کرده کیه؟ یا رسولی را، ملکی را میفرستد که روح الامینه، فیرس و یرسل رسولا فیوهی به اذنه من یشا. اون رسول به اذن خداوند هر آنچه را که خدا میخواهد به بنده خودش چیه؟ وحی میکنه. سلوتن
مگه راه غیر از این هست؟
چی؟
راه غیر از این هست؟
یعنی چی منظور؟
یعنی یه کار دیگه هم این خدا میتونه
بله،
یا از برای حجاب صحبت کنه یا یه رسول رو بفرسته.
خب من برای حجاب چیه؟
یعنی مثلا همون کار که با حضرت موسی شد.
خب بله، نه راه های دیگه هم هست دیگه،
مثلا
مثلا من برای حجاب این که معنا میکنیم صوت دیگه، معنا میکنیم صوتی دار القا میکنه، خب ممکنه بدون صوت باشه. نه نه،
بدون صوت خدا با ما صحبت بکنه؟
بله، خداوند میتواند. ببینید، حالا یا کلمه الله مثلا فرض کنید، شما دارید میگید از اون طرف کتابی بفرسته، میتونه یه مکتوبی رو بفرسته و مستقیم. بله دیگه، بله، چون که در باب الواح حضرت موسی که از سوالات همینه دیگه، الواحی که حضرت موسی در کوه طور دریافت کرد اینا چی بود؟ یه الواح مستقیم آمده. خب بعضی خود اهل یهود معتقدن که یه الواح رو خداوند خود لوح رو به حضرت موسی داد، از آسمان آمد. اما بنابر نقل‌های اسلامی و به نظر میرسه خود صریح این آیه شریفه، اون الواح از آسمان نیامده، الواح ظاهران همون منبرا حجاب بوده یا یرسل رسولان بوده. خود حضرت موسی الواح رو چیه؟ نوشته. میشه و اقسام دیگه، یعنی اگه بخوایم فرضهای عقلی رو بگیم، خب راه‌های دیگه هم هست. یکی همینه، کتاب بفرسته. یکی انسان مستقیم، انسانی رو بفرسته به جایی که اون رسول یک ملک باشه، فرستاده خدا باشه، یه انسان بیاد. در آیه شریفه داری که طلب بیکردن که یه انسانی بیاد که خودش با ما حرف بزنه، یا فرشته بیاد ظاهر بشود فرشته حرف بزنه، یا یه راه دیگه آنو داره در بسمه مینه و یرسلو رسولن فیوهی به اذنهی من یشا. این ملک میاد راه انتقال پیام الهی از طریق ملکم دوباره وحیه، وحی خاصه. در قرآن کریم داره مردم طلب میکردن چرا خود ملک را میاد، خود ملک بیاد با جسم بشه او با ما حرف بزن، این هم یه جور با مردم حرف زدن دیگه. خداوند میفرمون نه، ما این راه رو ما انتخاب نکنیم، ارتباط مستقیم نه، فقط همین سه راه الا وحیان، یا خداوند متعال مطلبی را به صورت رمزی، رمزی یعنی پنهانی القا میکنه، مثل این است که با مادر حضرت موسی و اوهای نایل ام موسی، یا مثلا در خواب بعضی از مثال مفصلی نگاه کنید از مصادیق این رو، همون خواب و رؤیای صادقی حضرت ابراهیم سلام الله علیه دیگر، گفتن که این خوابی که حضرت ابراهیم دید که فرزند خودتو ذبح کن، اینو گفتن از مصادیق، ولی خب وحی روشن، یا وحی است یا من وراء حجاب است، یعنی خدا حرف میزنه اما واسطه ای نیست ولی سخن است، یا اینکه نه واسطه میفرستد و او یوهی به اذنه من یشاء. ما از همین آیه شریف مفصلان استفاده کردم، ببینید وحی در قرآن دو معنا دارد، یک وحی به معنای همون معنای لغوی که الا وحیه، یعنی سخن رمزی پنهانی، یه معنای وحی اون وحی خاص است که توسط کی؟ ملک، توسط روح الامین میاد، او فیوهی به اذنه من یشا، او وحی خاصه. پس اینکه بعضی ها خواستن استفاده کنن در قرآن کریم وحی به معنای سخن مرموزه، ناقا پس وحی الهی نسبت به انبیای الهی همش همینطوره، چیزهایی است که به ضمیر پیامبران الهی میاد. خود قرآن کریم فرموده بله بعضی از مطالب وحی است به ضمیر اونها القا میشه، اما بعضی تکلم است من وراء اجاب، بعضی از طریق رسول. در آیه شریف و نزل به روح الامین علی قلبه، ای پیغمبر قرآن کریم رو روح الامین بر قلب تو نازل کرد، یا در تعبیر دیگری این هو الا وحی یوها علمه شدید القوا، یعنی این قرآن کریم از طریق تعلیم جبرئیل، تعلیم روح الامین آمده، این قرآن از اون سنخ معرفت هایی که از طریق وحی رمزی باشه که اسم میذاریم الهام بحث میکنیم نیست، این قرآن من وراء حجاب نیست. حالا در پیامبر اکرم هم به شهادت قرآن کریم هم به شهادت خود سنت پیامبر هر سه قسم بوده، ظاهرا رسولان الهی اولوالعزم هر سه رو دارن، بنابر روایات اهل بیت در کافی شریف ببینید در همون باب دوم کتاب الحجه طبقات الانبیاء و رسول از روایات اهل بیت استفاده میشه، در قرآن کریم هم اشاراتش هست که برای پیامبر و برای انبیای اولوالعزم هر سه طریق است، اما هر کدام برای وظیفه است، برای کار کرده است. قرآن کریم به تصریح خود قرآن و روایات اهل بیت تنها از طریق سوم آمده، کتاب‌های آسمانی به خصوص قرآن کریم تنها از طریق تعلیم جبرئیل که در حالات پیامبر اکرم در سیره هم فراوان گزارش شده که زمانی که این وحی می آمد پیامبر حالت خاصی پیدا می کردن، بعد که از اون حالت برمی گشتن همون رو تک قرآن هم می فرمان که دائم پیامبر تکرار می کردن که فراموش نکنن، بیان می کردن و این آیات نوشته میشد، بعد حفظ میشد و منتقل میشد.
این نظر به روح الامین و ادام قلبه، این همون القای به دل انداختن اینا نیست؟
نه نه،
الا قلبه نازل کرد.
باشه، همش به قلبه.
نگه صحبت میکرد جبرئیل که خب تو بیشون هم شنید.
نه نه،
الا قلبه.
خب نه، هم حالا این هم نکته مهم همینه که اصلا این وحیه چیه؟ این فیوهی به اذنهی من یشاست، این صحبت کردن از نوع منورا حجاب نیست. یعنی اون ارتباط جبرئیل با پیامبر اکرم، با پیامبران به طور کلی، نوع خاصی است. در روایات آمده که اصلا چجوری این جبرئیل به خدمت پیامبر یا رسول میاد و گفته شده است در روایات اهل بیت، هم روایات مراجعه کنید. بنابر طبقات انبیا هم نوع القای جبرئیل فرق میکنه، برای رسولان، پیامبران و اولوالعزم با دیگران فرق میکنه. نه اینطور نیست که جبرئیل میاد با صوت، اگر صوت هست که منبر الهجابه. نه، اتفاقا در باب القای وحی از طریق جبرئیل نکات مهمی است که در اونجا روح القدس میاد. روح القدس غیر از روح الامینه، روح القدس غیر از روح الامینه. این حالا داستانی داره دیگه، همون سوره در واقع انا انزلنا، سوره قدر، در اونجا نزول روح هست. اون روح، روح الامین نیست. در روایات ما داریم اعظم من جبرئیل و میکائیل. مسئله خود القای وحی یک بحث مفصل داره. نه، حتما معناش صوت نیست. اگر صوت باشد من برای حجابه. حالا برای پیامبر اکرم و برای انبیای اولوالعزم هر سه قسم هست، اما آنچه که کتب الهی مثلا قرآن کریم از اون طریق آمده فقط طریق سومه. و معلوم می شود که طرق نزول وحی برای انبیای الهی هر کدام برای یک کار کرده. مثلا به اوحینا الی ام موسی، خب گفته شده قرآن کریم هم شاهد خویاست که این وحی که اسمشو میذاریم الهام، دسته اول، قسم اول اسمش تعبیر میکنیم به الهام. در قرآن کریم هم تعبیر الهام آمده، در روایات تصریح شده. در روایات ما گاهی اوقات به تحدیث هم یاد میکنن، دوستان باید بدانن. اینکه ما صدیقه طاهره سلام الله علیها رو محدثه مینامیم، محدثه یعنی خداوند با او سخن گفت. در اون مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها در همون ایام بیماری حضرت جبرئیل آمد و با حضرت سخن گفت. حالا تحدیث یه اصطلاح خاصی است. یکی از معانی تحدیث همین الهامه، یعنی القا و بیان رمزی است، غیر آشکار، پنهانی است. خب این تحدیث برای چیه؟ خب بنابر مبانی ما این تحدیث هم برای پیامبره هم برای غیر پیامبره. گفتیم برای ام موسی هم هست، برای دیگران هم آمده. برای اهل بیت علیهم السلام که اونها رو ما محدث میخوانیم و روایات اونها رو محدث میدانن، یعنی کسانی که خدا با اونها سخن میگه، تحدیث یک حالت خاصی است و یک کارکرد خاصی هم. برای حضرت ابراهیم رؤیای صادقه حضرت ابراهیم وحی کتابی نبود، وحی رسالی نبود، وحی بود یه امر آمد. فرزند تو زد. دوباره منورا الحجاب، اونم یه نوع خاصی از وحیه. بعضی گفتن وحی کلامی، اسفولش هم مفسران اول گفتن وحی الهامی، دوباره گفتن وحی کلامی. خدا با صدا با انسان سخن میگه. وحی سوم که همون وحی تشریعی است، بعضیا گفتن وحی رسالی، بعضی گفتن وحی تشریعی، یعنی وحیی که از طریق او شرایع آسمانی برای انسان ها نازل میشه. پس ببینید اقسام وحی، اقسام تکلم خدا با بشر در قرآن کریم آمده. حالا بحث در این است که وحی برای پیامبران به خصوص، بحث کلام ما در این سومیست، همه اینا هاست، وحی برای پیامبران تفاوتش با وحی هایی که سخن رمزیست برای دیگران. یه کسی میگه من نشسته بودم قبلا در باب شهود، من عرض کردم، میگه نشستم آیه صدای آمد، صدای شنیدم، این صدای خدا بود. خب آیا درسته نادرسته؟ نمیدونیم، حجت نیست. اما وحی خداوند به انبیای الهی که نشانش چیه تو کلام میخونیم، از طرق مختلف خداوند انسانهای برگزیده خودشو به مردم معرفی میکنه، حجت رو بر انسانها تمام میکنه، میگه این همون مصطفای منه، این مجتبای من، این اونیست که من برگزیدم، این میتواند واسطه انتقال پیام باشد. خداوند از طریقی و طرقی که طرق عقلی هست بر انسانها حجیت و برگزیدگی این فرد رو اثبات میکنه. از این که بگذریم، دیگران میگن آقا وحی بر من نازل شده، آقا این کتاب رو خود خدا دست ما داد، حدثنی ربی. بعضی از این صوفیه میگن آقا شمای فقها همش میگید حدثنی فلانن ان فلانن ان فلان، ما قرب الاسناد داریم، قرب الاسناد میگیم حدثنی ربی، خود خدا با من حرف زد. خب بپذیریم، حالا برای شما حرف زده، خب مثلا نوش جانتون، اما برای ما حجت نیست، طبق مبانی عقلی و مبانی قرآنی حجت نیست. خب این نسبت به اصل وحی. پس معلوم شد که وحی معناش چیست، معنای اصطلاحی و لغویش چیست، و وحی که ما از او سخن میگیم هر سه قسمه. خب از اینجا یه بابی باز میشه برای چیز دیگری به نام سنت. حالا من قبل از که بگم، خب این وحی که میاد چگونه به انسانها عرضه میشود؟ برای پیامبر از طریق وحی است، بر ما پوشیده است. پیامبر اینو چگونه به ما میگوید؟ قرآن کریم میفرماد اون وحی که وحی رسالی است از طریق کتاب میاد. اسامی مختلفی خداوند برای این نحوه القا، این نحوه عرضه به انسان ها. پیامبر اکرم وحی تشریعی را خوب بلدن تفکیک کرد، وحی تشریعی قصه کن، وحی غیر تشریعی اون دو قسم اول، وحی تشریعی که از سوی خداوند متعال شریعت و پیام‌های خاص الهی میاد، این در قالب شفاهی پیامبر اکرم عرضه می‌کنند. خود ایشون حافظ اون هستند و او رو به دیگران هم شفاهی عرضه می‌کنند. این مکتوب می‌شود. به این بیان شفاهی، به این عرضه عمومی این وحی، گاهی قرآن می‌فرماید اسمش کتاب، گاهی می‌فرماید قرآن، دیگه چی؟ اسامی که برای قرآن در قرآن هست چیه؟ ذکره،
فرقان.
چی؟
فرقان.
فرقانه، اسامی مختلف آمده، ولی معروفترینش کتاب و خود قرآنه، که این مصحفیست که ما نوشتیم، مکتوب شده، دیگران نوشتن، خود پیامبر که ننوشتن، پیامبر شفایی القا کردن، دیگران گفتن و دیگران نوشتن و بعد در مصحف بین الدفتین تدوین شد.
معانی القا میشه پیامبر،
نه نه نه، معانی القا نمیشه، لفظ القا میشود، کلمه القا میشود، غیر از الا وحی. چی؟
باشه
نه صوت نباشد لازم نیست همه کلام که از طریق صوت القا نمیشه.
آه. ما لفظ رو می‌خواستیم برای اینکه به معنا برسیم.
بله. نه لفظ رو برای معنا.
لفظ در کلام نیاز داریم. وقتی صوتی در کار نباشه ما
نه. در کلام نیاز نداریم، در مکتوب هم نیاز داریم. در سخن و صوت نیست. شما وقتی یه نامه‌ای دریافت می‌کنین این کلمات برای چیه؟ برای که معنا رو بفهمید. صوتی در کار نیست. ما چون بشریم و در محدوده خودمون نگاه میکنیم مثلا دو طریق سه طریق برای کلمات میشناسیم. ها الان فرض کنید از طریق همین فضای مثلا مجازی، مثلا انرژی های الکترومغناطیس، الان کلمات منتقل میشه دیگه. ها شما یه صفر و یک منتقل میشه، این هم کلمه است. ولی من نمیتونم الان تو این موج کلمه شما رو ببینم. شما سلام برای من فرستادید، ها او سلام داره میاد، ولی چی داره میاد؟ سلام داره میاد، چیز دیگری نیست. معنا نیست بعدا تو دستگاه من سلام توش داریم تفسیر میکنیم. ها آسون باشه، در یه جایی کلام داره فرستاده میشه اما نه با صوت. کلام است، با نوشته است، کلام است، از یه طریق میاد، ولی وقتی به پیغمبر میرسه دستگاه گیرندگی پیامبر کلام دریافت میکنه اما صوتی هم در کار نیست. بعد شما داری در عالم دنیا و ماده صحبت میکنی، الان فرشته ها با هم صحبت میکنن یا نه؟ بله صحبت میکنن، واقعا صحبت میکنن. ارباب با هم صحبت میکنن یا نه؟ بله صحبت میکنن. کلام هم هست اما لازم نیست کلام صوت باشه. به این معنا اقسام مختلف، جهان بسیار پیچیده، اونم عالمی که خدا قرار است صحبت کنه با بندش و واسطه فرشتگان و فرشته امین خدا با. خب پس ببینید، بله حتما کلمه است، کلمه است و این کلمه از زبان پیامبر بیان میشه و خود قرآن کریم، حالا یه بعضی ها خواستن مثلا به خود قرآن، خود قرآن کریم که دائم برای این نکته، حالا آیاتشو گفتیم در یکی از بحثایی که در نقد این صحبت اخیر آیه سروش من یه جای کردم عرض کردم، خود آیات قرآن کریم کاملا گویای بر این معناست که اونچه بر پیامبر میاد الفاظ و پیامبر اکرم نگران همین الفاظن که نکنه الفاظ فراموش ایشون بشه. این است که به سرعت اینو میگن و اصرار میکنن نوشته بشه، حفظ بشه. کلمه است، اون چی بر پیامبر آمده کلمه است. چگونه داره القا میشه؟ صوت ممکنه باشه، ممکنه وحی باشه، همو الا وحیان هم یه موقع القا معناست، گاهی وحیان القا کلماته هست. القا کلمات چی؟
احتمالش رو نفی نکرده، شاید معانی القا شده، پیغمبر معانی رو تبدیل به لفظ کرده.
در کدوم؟ در نوع سوم؟ در نوع سوم دلائل قطعی داریم بر این که کلمه است. شواهد مختلف، حالا مفتح علوم قرآن شما میخونیم، شواهد متعدد در خود متن قرآن کریم داریم که کلمه است و این کلمه است. یعنی حتی تعبیر قاله رو هم پیامبر اکرم همون قاله میگه، یعنی تعابیر با وجودی که این معنا باشه دیگه لازم نیست قل رو پیغمبر اکرم بفرمون، ولی دائم در قرآن کریم میبینیم خداوند متعال به پیغمبر میفرماد قل اطیع الله و تو، پیغمبرم قل رو هم ذکر میکنه، همین لفظ آمده، این لفظ رو منتقل میکنن به من.
این بحث
حالا ثمره
خاصی هم داره که
آیا
معنا
ناظر
شده یا الفاظ
ناظر شده؟ بله بله، حالا بله شما شاید میخواید اینجوری بفرمایید، اگر ما پیامبر رو قولش حجت میدانیم چه بگیم معنا ناظر شده حضرت با لفظ بیان کردن، چه بگیم لفظ آمده؟ خب اولا ما مأموریم به این که حقیقت رو کشف کنیم، اون چیزی که حقیقت خود این پیامبر داره میفرماد، خود قرآن میخواد این است که لفظ، این اول حتی اگر هیچ ثمره عملی هم نداشته باشه، اما ثمره عملی داره. حالا ما عرض میکنم در بحث سنت، این مقدمه بحث سنت این است که ما با فرمایشات پیامبر و سنتی که از طریق پیامبر یا اهل بیت میاد همینجوری برخورد میکنیم، ببینیم چه تفاوتی میکنیم. اون چه مهم است این است که این واژه ها با این تعبیرات با این خصوصیات آمده ثبت شده و به تواتر هم چیه نقل شده. حالا این دوستان میدانن بحثی که حالا اخیراً هم پخش شد از یکی از این اساتید حوزه که واقعا انسان تعجب میکنه در چجوری در ذهن بعضی ها حالا اهل فضل در اهل دانشن مطالب میگذاره. خب ایشون در اون حالا همون کلیپی که پخش شد ما دیدیم میفرمان که ما قرائات مختلف داریم در قرآن، 7 قرائت، 10 قرائت، 2 قوله وجود داریم بیشتر. خب این قرآنی که در اینجا هست قرائت کیه؟ مثلا شما یه قرائتی که حفظ از عاصم، قرائت ورشه از نافع، مثلا قرائت مختلف. خب میفرمان که این قرائت که قرائت اینه، این قرائتی که اعتبار نداره. ما نمیدونیم که این عبارت پیامبر اکرم بوده. حالا حفظ از عاصم آمده این عبارت رو اینجوری خونده، خب منم یه کسی مثل حفظ، او اینجوری خونده، منم اینجوری میخونم. به هر آیه از آیات قرآن، هر کلمه از کلمات قرآن برخورد کردم، میتونم بگم حفظ این رو اینجوری خونده، مثلا خونده اولوالامر، من اولوالامر یه چیز دیگه میخونم، گفته وضربوهن، نه من میگم وضربوهن، نه و امثال اینو درست کنم. از کجا میگید؟ عقلم میگه. من میگم نمیشه اینجوری نازل شده باشه مثلا، یا به ذهنم اینجوری میرسه. خیلی روشنه وقتی ما میگیم قرائت، اول کلماتی که درش قرائتها، تازه قرائتهای رسمی به کار رفته، 1% کلمات قرآن، یعنی 99% کلمات قرآن بین همه قرا متواتر، متواتر به معنی حقیقی کلمه. دیگه امروز تحقیقات کاملا نشون میده، تحقیقات نسخه شناسی که غربیان کردن، خود مسلمانان کردن، از متون بسیار بسیار کهن قرآن، همین که ما قرائات داشتیم و در قرائات ثبت شده نشون دهنده این است که غیر موارد قرائت مورد اتفاقه. هیچ مسلمانی تردید نکرده که این کلمات به همین معناست، در قرائت ها بله تواتر نیست. حالا من به اعتباری که یک درصد از این کلمات خیلیاش در معنا هیچ فرقی نمی کنه، مثلا تفاوت معنایی نداره، و کسی آمار بگیره در اختلاف قرائت های قرآن بگه 0.5% از کلمات قرآن، بلکه کمتر، کلماتی است که وقتی اختلاف قرائت معناش متفاوته. ملک یوم الدین بخونیم یا مالک یوم الدین بخونیم، بگیم خدا مالک روز قیامت یا پادشاه روز قیامت. خب چون کلمه ملک نوشته میشده در قدیم، یه عده مالک خوندن یه عده ملک خوندن، خب ابنات این اختلاف، اما در بقیه آیات بقیه کلمات که متواتره، اونجا که معلوم است که این کلمه کلام پیامبره. پس ببینید ثمره عملی داره. البته نسبت پیامبر اکرم ممکنه فرض شما فرضش درست باشه، اما اون چیزی که مسلمه این است که خود قرآن کریم، خود پیامبر اکرم به صراحت بیان کردن که اینها کلماتی است که از ناحیه خداوند آمده، القا شده این کلمات، فیوهی به اذنه من یشا، پیامبر اکرم هم تحفظ کردن بر این کلمات و اصرار داشتن که همین کلمات خونده بشه. ببینید در روایات تلاوت و قرائت چقدر اصرار، و مسلمان هم اصرار داشتن. اصلا یکی از دلایل اختلاف قرائت اصرار بر درست خواندن این کلمات بوده. خب پس پیام الهی از این 3 طریق آمده. 1 طریقش اونیست که از طریق کتاب برای ما آمده. خب بقیه حقایقی که از طریق وحی آمده چجوری بر برای انسان ها آمده، میگیم از طریق سنت غیر رسالی، وحی غیر رسالی. وحی غیر رسالی مجموعه معارفی است که پیامبر اکرم از طریق وحی دریافت میکنند، اما نه وحی تشریعی. این است که تو کتاب نمیاد. با شما نگاه کنید در سیره پیامبر اکرم، بارها و بارها پیامبر فرمودن که این مطلب رو خداوند متعال به من القا فرمود، اما تو کتاب، تو قرآن که ثبت نکرده. در اونجا آیا کلمه آمده یا معنا آمده؟ اونجا دیگه اصرار نداریم. شاهد بر این است بسیار از اینا معنا گفته شده. شاهد در این است که بعضی از اونها هم به صورت کلمه آمده. یه تعبیر دوستان حتما شنیدن، میگیم حدیث قدسی. حدیث قدسی یعنی کلماتی که خارج از وحی تشریعی، یعنی بدون واسطه جبرئیل در وحی تشریعی برای پیامبر آمده و پیامبر اکرم اونو عن الله نقل میکنن، میگوش حدیثی است که از حدیث قدسی. پس حدیث قدسی هم یک نوع وحیه، اما نه وحی کتابی، وحی رسالی. یه مواردی معنا برای پیامبر آمده، یعنی القا شده، پیامبر اکرم داره اون حقیقت رو بیان میکنه، این هم در قالب سنت آمده. خب در کنار قرآن ما با سنت مواجهیم که سنت هم مانند قرآن کریم وحی است. اعتبارش اعتبار وحی است، حجیتش حجیت وحیه. خب چه تفاوتی میکند با قرآن در این زمینه؟ تفاوتش این است که او به زبان پیامبره در وحی غیر رسالی، الفاظ الفاظ پیامبر است، اما در وحی قرآنی الفاظ الفاظ خداوند متعاله، اما حقیقت معنا از ناحیه الهی است. از این جهت ما وحی میدانیم، لا ینطق عن الهوا میدانیم و جزئی وحی به حساب میاریم. و حجت اعتبار داریم. حالا اینجا این نکته رو بگیم، یه بابی رو باز کنیم در جلسه آینده. این سنت که حجیتش، یعنی سنت پیامبر حجیتش مورد اعتباره، اول ببینیم معناش چیه که تعریفی داره، بعد ببینیم در دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی به چه چیز سنت میگن و سنت و دایره سنت رو تا کجا معتبر میدونن. این خیلی مهمه، یعنی یکی از مهمترین وجوه اختلاف میان مذاهب اسلامی در مفهوم سنت و به خصوص در دایره سنت، قلمرو سنت کجاست. باز در اینجا من یه مقدماتی میگم چون یک بحثایی در اینجا وجود داره. خب یکی معنای لغوی سنت. سنت در لغت به معنای راه و روش، این روشه در معنای اصلی لغت، به معنای راه و روش. در اصطلاح یعنی در تداول بین مسلمی، در ادبیات اسلامی، علوم اسلامی، چهار معنا برای سنته. این دوستان طلبه فاضل ما باید اینا رو تو ذهن داشته باشن. معمولا خلط نمیشه ولی گاهی اوقات چرا، یعنی افراد گیج میشن، بعضی هم از این ابهام های استفاده کردن، ولی خب برای ما باید خیلی روشن باشه دیگه. چهار تا معنا در اصطلاح علوم اسلامی برای سنت وجود داره. اول گاهی اوقات سنت میگیم، این دوستان توجه کنید که الان در جامعه شناسی مدرن هم از این سنت استفاده میکنن، میگیم سنت و مدرن، سنت و مدرنیته. این واژه سنت جدید نیست، از قدیم بوده، در کتب لغت، در ادبیات اسلامی هم بوده. سنت در قرآن کریم هم به یک معنا آمده. بعضی از مفسرین گاهی یکی از تعابیر سنت رو در آیات قرآن به همین معنا گرفتن، که من نمیخوام وارد اون تفصیل بحثم، خود دوستان تحقیق کنن. سنت در معنای اول یعنی مجموعه رفتارها و گفتارهایی که از یک نسل در یک جامعه، در یک گروه، ولی گروه اجتماعی، از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشه و برای اون گروه و جامعه مهم اهمیت. خب یه چیز هست که از پدر و مادر به ما منتقل میشه، ممکنه نسل ها منتقل میشه، ممکنه اینو به تفنن میدیم، خیلی اهمیت داره. این سنت نیست، اما یه چیزهاییست که اون جامعه براش مهمه، اینو به عنوان یه آداب، به عنوان یه اصول تحفظ میکنه. الان عید نوروز در جامعه ایرانی یه سنت دیگه، مثلا آداب الان عروسی، آداب مثلا فرض کنید ولادت فرزند، یه چیزهاییست که سنته، اگه یه کسی انجام نده تو آداب عزاداری، نه سنت دیگه. این سنت در مقابل جدیده، مقابلش میشه جدید، یعنی چیزهای تازه‌ای که در سابقه رفتاری و افعالی اون قوم نیست. خیلی هم هست، ما الان یه کارایی میکنیم، یه حرفایی میزنیم، باورایی داریم، پدران ما قبول ندارن، این جدید است در مقابل سنت. معنای دوم سنت که در بیشتر اصطلاح فقه به کار میبریم، به چه معنا سنت رو؟ سنت در مقابل چیه؟ در مقابل واجب یا فریضه. میگیم سنت و فریضه. فریضه اونیست که لازمه، در این معنا فریضه اهم از حرامه، حلال و حرام. سنت به معنای استحبابه، اون چیزی که انجامش خوبه اما واجب نیست. اینا مشکل، پس اینا خلط نشه. میخوام برسیم معنای خودمون به عنوان منبع معرفتی سنت. معنای سنت، معنای سومی سنت که در قرآن کریم هم بارها به کار رفته، به معنای قانونه. قانون و قواعدی که حاکم بر جامعه است، تکوین است. حاکم ممکنه حتی بر تشریع هم باشه، بیشتر در تکوین به کار میره. سنت الله لا تبدیل لسنت الله، لا تحویل لسنت الله. ها، دائم قرآن کریم حکایت می کند که در جهان و در جهان انسان یه سنت های قوانینی وجود داره که اینا تبدیل پذیر نیست، این جاری. الان ما میگیم قوانین علمی، قرآن کریم به جای قوانین علمی یا میگیم قوانین جامعه شناختی، مثل قانون داریم، قانون جامعه شناختی تو مناسبات انسانی، الان قوانین اقتصادی داریم، مثلا قانون عرضه و تقاضا، اینا قانون هم دیگه. اینو قرآن کریم اونهایی که قانون هند حقیقتن تحت عنوان سنت یاد میکنه، ضوابطی که وجود داره، مناسباتی که روابط رو تنظیم میکنه تو عالم. خب اینا معنای سنت. در مقابل این سه معنا یه معنای چهارم میداریم که اون محل کلام ماست. منظور از سنت چیه؟ میگیم قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم فعلا، تا ببینیم بعداً به کجا میرسیم. خب قول و فعل و تقریر در یک کلمه بگیم، بگیم هر آنچه را که از پیامبر اکرم به ما میرسد. قرآن کریم که جدا، قرآن است، کتاب است. هر چیز دیگری که از رسول گرامی اسلام و پیامبران اولوالعزم، پیامبران رسول فعلا بگیم، به ما میرسد، چه سخن باشه، چون اصلا حالت خارج نیستیه، یا سخنی را میگویم یا رفتاری را انجام میدم یا در مرعی و مسمع اونا، در جلو اونا کسی کاری میکنه، اونها نشانه ای رو ابراز میکنه، باید نشانه ابراز میکنه. اینکه بعضی ها گفتن سکوت، نه سکوت نه، کافی نیست، نشانه ای با تقریر، یعنی تثبیت. تقریر سکوت نیست، کاری ممکن کسی بکنه در جلو پیامبر، پیامبر به دلیلی صلاح نمیدونن رد کنه، نه، گفته شد، تصریح شد در تقریر، پیامبر کاری کنند، علائمی و نشانه ای رو صادر کنند که اون رو تایید میکنه، سر تکان میدن، لبخند رضایت بزنند، اینجور تقریر میکنه. این رو میگیم سنت. خب سنت مقابلش چیه در این اصطلاح؟ اونجا گفتیم سنت در مارش مدرنیته است، اونجا گفتیم سنت مقابلش فریضه است، اینجا سنت مقابل چیه؟ چی؟ نه مقابل سنت بدعت اصلا، مقابل سنت بدعته. پس این که ما داریم میگیم بدعت، بدعت یادمون باشه، گفتیم بدعت چیه؟ هر چیز بدعت یعنی نوع آوری دیگه، خود واژه بدعت بد نیست ها، یادمون باشه بدعت در لغت یعنی نوع آوری، میگیم کار بدی، یک فعل بدی، یک اندیشه نو، عیب نداره. بدعت خودش مشکل نیست، بدعت در مقابل سنت وقتی قرار میگیره اشکال داره. به چه دلیل؟ چون بدعت معناش میشه چی؟ کسی که چیزی را به جای سنت یا به نام سنت قالب کن. قید داره این که الان امروز وهابیه. این بحثا رو چون بعضی از دوستان ما، دوستان طلبه ما مبانی بحث، اصطلاحات بحث خوب نمیدونن، یا اون مقابل یک شبهه‌ای یک کسی حتی خیلی عادی ما میشنیم، یک کسی تاکسی یه حرفی میزنه توی محل عمومی، بعد میگن آقا فلان طلبه یا فلان آقا بود، در مقابلش یا من یا هیچی نگو بهشون نمیدونست. الان میگن آقا بدعته، فلان کار بدعته، فلان کار بدعته، بعدم حرامه، بعد تو تکفیرم میرسونن این رو. بدعت معناش روشنه، عند المسلمین معناش روشنه، نه فقط در شیعه. اصلا این معنای بدعت یک امر عقلی است، با این سیری که من عرض کردم، بدعت و حرام بودن یه امر عقلی است، بس تعبدی نیست. بدعت یعنی چی؟ یعنی کسی چیزی را به جای سنت غالب کنه. الان بنده اگر بیام از طرف شما یه حرفی رو بزنم، آه رئیس این مجموعه است، رئیس این مدرسه است، یه کس بگه آقای فلانی اینو گفت، یا جوری مطلب رو القا کنه که گویا مدیر مدرسه اینو گفته، میگه ما این کار نکن، خلافه، هم چیزی نگفتم. زمانی چیزی بدعت است که اون قول یا فعل را ما به صاحب شریعت نسبت بدیم. خب خیلی ها سوال میکنن آیا مثلا مراسم عزاداری هایی که ما داریم انجام میدیم این بدعت هست یا نیست؟ آیا مثلا فرض کن آداب نوروز بدعت هست یا نیست؟ خب همه فقها گفتن، گفتن باید ببینیم که آیا این آداب، این مراسم رو به نام دین کسی عرضه میکنه؟ یعنی میگه این سینه زنی خاص، این برنامه خاص، این نحوه القای خاص، این رو دین گفته است. اگر به گونه ممکن نگیم به لفظ، اما در عمل یه جور نشون بدیم که این جزء دینه، یعنی گویا اگر کسی این کارو نکنه خلاف دین انجام داده، اگه به این شکل باشه بدعته، و الا کسی هم عزاداری میکنه، هر قومی برای خودش آداب برای عزاداری داره. الان توی ایران 10 تا قومیت داریم، هر قومی در مراسم عزاداری نزدیکانش یه کاری انجام میده. حالا بیاد برای امام حسین علیه السلام، برای اهل بیت هم همون آدابی که داره رو اجرا بکنه، میگیم بدعته؟ بدعت نمیگیم. هیچ فقی از مسلمین این رو بدعت نمیگه. بدعت مقابل سنته، یعنی چیزی را به جای سنت نشون بده، بلا نوآوری، بلا فعل خاص، تا مادامی که منظور این است که گفتیم در تعریف بدعت گفتن چی؟ ادخال و چی؟ آها، ما لیس فی الدین فی الدین. این فی الدینش مهمه، ولی ما لیس فی الدین خیلی از آداب و عرفی انسان ها ما لیس فی الدین، ما هر کدومون تو شهرمون توی دیارمون یه آداب برای خودمون داره، اون که بدعت نیست. حالا این وهابیا، سلفیا دیگه از اینجا شروع میکنن و تکفیر رو انجام میدن. خب معنای بدعت روشن شد. جلسه آینده یه نکته خیلی مهم رو میخوایم بحث کنیم، دوستان دنبال کنن، دایره سنت تا کجاست؟ تا اینجا، حالا من آیاتشم میخونم که حداقل 20 آیه شریفه به صراحت سنت به معنای سنت پیامبر رو حجت کرده. این روشن، قرآن منبع وحیانی، سنت نبوی هم منبع وحیانی. سوال، آیا غیر از سنت پیامبر چیز دیگری ما در درون وحی یا در درون سنت فعلا بگیم قرار میدیم یا نه؟ اینجاست که اختلاف میان شیعه و سنی و از نظر بنده مهمترین اختلاف میان شیعه سنی ظاهر میشه. در دایره تعریف سنت و در دایره سنت. این رو انشاءالله جلسه آینده بحث کنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله محمد.